من باور دارم اکثر مردم بر این چیزها فکر میکنن. در بعضی مواقع در زندگیشون جواب خوبی برای این سوالاتشون ندارن. این مسئله را در کتاب مقدس بررسی کنید، زیرا که من کتاب مقدس را به عنوان کلام خدا به شما توصیه میکنم. در میان صفحات کتاب مقدس جوابهای درست این گونه سوالات نهفته است. از قصد یا ناخودآگاه ممکن است بپرسید من چه میخواهم از کتاب مقدس؟ کتاب مقدس به ما تعلیم میدهد که کلمه شیطان به معنی دشمن است و در عمل وجود خارجی ندارد و به عنوان یک شخص در جهان هستی نمی باشد. بله درست است. اینجا اژدها یا هیولای هفت سر و ده شاخ وجود ندارد و به عنوان یک شخص در جهان هستی چنین چیزی نمی باشد. تمام شریرها در زندگی ما تحت کنترل خداوند مجاز می باشند. گناه، بله گناه بزرگترین مشکل ما و گناه در نهایت درون قلب خود ما بیرون میاد، فکر خود ماست. در واقع شیطان خود ما هستیم و همانطور که میگوییم ما بزرگترین دشمن خود هستیم. مبارزه با خود شر در این پایین روی زمین وجود دارد و این مبارزه بین انسان هاست و در قلب ها و افکارشان، ولی در بیرون در کوچه و خیابان در آنجا دیدگاه های متفاوت و بسیاری وجود دارد. مردم به طور وحشتناکی در اشتباه هستند. ببخشید نظر شما در رابطه شیطان چیه؟ شیطان هیچ وقت تا حالا درباره زیاد فکر نکردم. به حال تصور نمیشه شبیه فرشته‌ای باشه که از طبقه 99 سقوط کرده باشه. اما من الان کار دارم، باید برم. باشه. ببخشید نظر شما در رابطه با شیطان چیه؟ چی؟ شما گفتید شیطان؟ بله همینطوره. شیطان. شیطان میدونی من چیز دربارش نمیدونم. یه اتفاق بدی که میتونه برای مردم خوب یا بد بیفته. متشکرم از وقتتون. ببخشید نظر شما در رابطه شیطان چیه؟ متاسفم نظری ندارم. متشکرم. ببخشید نظر شما در رابطه شیطان چیه؟ اگه شما به خدا و مذهب معتقد باشید، پس بنابراین به آن طرف مذهب نیز معتقدید. اگه شما به خدا به عنوان خوبی معتقد باشید، پس شما همچنین به عنوان بدی به اون قسمت دیگه قضیه هم اعتقاد دارید که همون شیطان یا پلیدیه. نظر شما در رابطه شیطان چیه؟ شیطان گناه، شر، شرارت یا هر چیزی شبیه به اینها. متشکرم. ببخشید نظر شما در رابطه شیطان چیه؟ خب من فکر میکنم شیطان یک شخص بسیار ستمگره و پادشاه اژدهاها و هیولاهاست. متشکرم. ببخشید نظر شما در رابطه شیطان چیه؟ نمیتونم تصور کنم چی میتونه باشه، ولی به هر حال دوست من نمیتونه باشه. متشکرم. ببخشید نظر شما در رابطه شیطان چیه؟ تصور نمی کنم چی بگم. یه هیولا میتونه باشه. در بیرون خیابان همه جور سوالاتی وجود داره، اما مردم وقتی عمیق‌تر شروع به صحبت میکنن به درک سنتی خودشون میرسن. منظور من اینه که در افکار استاندارد مردم شیطان یک فرشته‌ای بوده در باغ عدن، جایی که آدم و حوا بودن و آدم و حوا رو وسوسه کرده و انجام گناه و اونها رو در گناه رها کرده. و همه گناهان در اثر اشتباهات اونه و در حال حاضر مسئول تمام شرارتها و گناهان بر روی زمین شیطانه. خدا به عنوان یک شخص خوب و شیطان به عنوان یک شخص متضاد میتونه باشه از نظر اونا. نظرات مردمی در مورد شیطان در حقیقت به مقیاس یک جواب یک دلاری میتونه باشه به سوالی یک میلیون دلاری. از اونجایی که شاید شر یا همون گناه از جمله سخت‌ترین مسائل در کل تجربه انسانی ما باشه، مردم از همه جای دنیا به یک نتیجه میرسن و این نظریه استاندارد مردم در رابطه با شیطانه. در اینجا جانت رو داریم از کشور نیوزیلند. یکی از سوالات من همیشه این بوده، چه وقت شیطان خطا کرد؟ قبل از آفرینش جهان، قبل از آفرینش آدم، یا پس از آن، یا در آن زمان که در کتاب مکاشفه پیشگویی شده، یا در زمان نوح، یا حتی در وقتی که دختران آدم با پسران خداوند ازدواج کردند، در کتاب پیدایش باب 6. سونیا مترجم از کشور فرانسه. چگونه میتوان اثر معنوی و مثبت شیطان را توضیح داد؟ کتاب مقدس در این مورد صحبت می‌کند و می‌گوید انسان به شیطان تحویل داده شد. بنابراین ممکن است آنها توهین به مقدسات را نیافته باشند. در اول تیموتائوس آمده که خلاصی از شیطان در نتیجه تخریب گوشت امکان‌پذیر است. و همچنان در اول قرنتیان باب 5. مطمئناً همه اینها باعث به وجود آمدن گناه می‌شوند. در منظور از شیطان صرفاً به شیطان اشاره دارد، نه به برخی از کیهان‌ها در به وجود آمدن گناهان ما. چارلز از کشور نیجریه. حد می‌زنم اکثر آفریقایی‌ها بر این باور هستن که شیطان به صورت فیزیکی وجود داره، اما سوال من اینه که دفاع ما در برابر شیطان چی میتونه باشه؟ چرا شیطان میترسه از این که ما کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم؟ آوردن نام مسیح، گرفتن قصد تعمید، همراه داشتن صلیب، کشیدن صلیب و حتی خواندن دعا در خیلی از کلیساها پیشنهاد شده و تعلیم داده میشه. دونالد از کشور چین. اعتقاد به شیطان در چین خیلی در میان مردم محبوبه، حتی در میان مسیحیان، ولی در عبرانیان باب 14:2 آمده که عیسی مسیح شیطان رو بر روی صلیب نابود و میخکوب کرد. پس در صورت که شیطان مسئول گناه و پلیدی باشه، چطور گناه و پلیدی هنوز در جهان ما رو افزایشه؟ و شیطان بر روی صلیب نابود شد، این به چه معناست که هنوز زنده است و فعالیت میکنه؟ چگونه در روز آخر میتونه مورد قضاوت قرار بگیره در حالی که بر روی صلیب نابود شده؟ جاش اهل فلوریدای آمریکا. من واقعا در اشتباه هستم با این عقیده که فرشتگان از آسمان به زمین آمدن و انسان را وسوسه کردند و در گناه انداختند، و یا اینکه آنها به فرمان خدا مجازات شدند. اگر آنها به فرمان خدا مجازات شدن و پایین آمدن، پس چرا بشریت باید از آنها رنج ببرد؟ مانند یک تنبیه روانی میمونه که تفنگ مسلح رو به اونا بدی و اونا رو برای مجازات بفرستی به بیرون از اتاق دادگاه، به زمین بازی مدرسه ای که محل آموزشه. در اینجا کوین رو داریم از کشور برزیل. خب اگر خدا قدرت مطلق باشه، منو رها میکنه در اون اتاقی با شیطان که من با اعتقاد داشتم، به نظرم منطقی نمیاد. یا فرض کنیم خدا 50% قدرت باشه و 50% دیگه قدرت شیطان و آنها در آسمان به مبارزه بپردازن، این برای من معنا و مفهومی نمیتونه داشته باشه. گای از آفریقای جنوبی. آیا ما میتوانیم در گناه باشیم اگر شیطان وجود نداشت؟ اگر نه، پس بدون شک رنج بردن و مجازات ما در برابر گناهان ما غیر منصفانه است. اگر اینطور باشد، تا چه حد شیطان مسئول گناهان ما؟ به هر حال آیا ما گناه میکردیم؟ ستیون حسابدار از کشور انگلستان. خیلی از نویسندگان مسیحی مدعی این هستند که خداوند این اجازه را به شیطان داده است. پس از آن ما بارها در کتاب مقدس خواندیم که شیطان یا همان پلیدی می آید. آیا از طرف پادشاه به عنوان فرستاده او؟ در کتاب اشعیا 45 کاملا این مسئله روشن شده. تاریکی و روشنایی هر دو معنی خداوند و پلیدی یا همان خوب و بد، هر دو از طرف خداوند هستند. در کتاب میکا باب 1 داریم شیطان از طرف پادشاه به شهر اورشلیم فرود آمد. جان تاجر از کشور نیوزیلند. اگر شیطان به عنوان یک شخص وجود داشته باشد، اگر قدرت انحراف انسان‌ها و وسوسه آنها را در انجام گناه داشته باشد، او باید قدرت و دانش عظیمی داشته باشه. بنابراین سوال من اینه، او این قدرت و اقتدار رو از کجا دریافت کرده؟ مطمئنن از طرف خدا. از همه اینها گذشته. کتاب مقدس میگه تمام قدرت ها از سوی خداونده. اگه شیطان ظاهرن از آسمان سقوط کرده باشه، آیا واقعا خدا شیطان رو با تمام این قدرت و اقتدار و عظمت بر روی زمین فرستاده؟ متشکرم. من سوالات زیادی رو میتونم از این جمله سوالات اضافه کنم. من تعداد زیادی از آنها رو از طریق ایمیل دریافت می‌کنم. برای پاسخگویی به این سوالات می‌توانید به وبسایت ما مراجعه کنید و سوالات خود رو مطرح کنید. www.realdebit.info وبسایت ما. مایل هستم یکی از اون ایمیل‌ها رو براتون بخونم. آیا شیطان یا این دست از فرشتگان می‌توانند توبه کنند؟ آیا او در حال حاضر دارای اراده آزاد است؟ آیا او تاکنون دارای اراده آزاد برای انتخاب بوده است؟ آیا او در ابتدا از ماهیت و الوهیت خداوندی در آسمان برخوردار بوده؟ اگر آدم بعد از انجام گناه می توانست توبه کند، پس چرا شیطان و فرشتگان گناهکار نمی توانند توبه کنند؟ همانطور که مینتون مشاهده کرد، در بهشت گم شده انسان باید فیض را پیدا کند و در جستجوی فیض باشد، نه چیز دیگه. سوالات بسیاری از من پرسیده شده و من می خوام بگم در واقع کتاب مقدس چی میگه. عهد عتیق به زبان عبری نوشته شده و کلمه عبری شیطان به معنی دشمنه. گوش بکنیم به صحبت‌های کسی که تخصص در کتاب مقدس به زبان عبری داره. از دوران باستان همواره این ایده وجود داشته که نوعی شریر وجود داره که باعث تمام گناهان ما در جهان میشه. آنها آن را شیطان نام بردن و به معنی دشمن میباشد که در زبان عبری با کلمه شاطان آورده شده که به عنوان یک کلمه دارای معنی بد یا خوبی نمیتونه باشه. در عهد جدید کلمه ساتان نیز استفاده شده. اما اگر به عهد جدید نگاه کنیم، در انجیل متی باب 16 آیه 20 آمده که از آنجایی که عیسی مسیح به سادگی رو به شاگردان خود کرد و گفت من باید به اورشلیم بروم و از معلمان قانون و مذهب رنج بسیار ببرم، من به پیشواز مرگ خواهم رفت و بعد از 3 روز از میان مردگان برخواهم خواست و زنده خواهم شد. پتروس حرف او را قطع کرد و با اعتراض گفت پادشاه ما، هرگز برای تو چنین اتفاقی نخواهد افتاد. عیسی به او گفت دور شو از من این شیطان، چرا مانع من میشوی؟ این افکار از سوی شما نیست، از سوی انسان است. در زمانی که عیسی پتروس را شیطان خطاب کرد، او بر این نظر نبود که پتروس یک هیولاست با دم دراز و شاخهای بزرگ. اما اغلب در کتاب مقدس در هر دو عهد، عهد جدید و عهد قدیم، این نظریه را داریم که گناه از درون ماست و آن است دشمن و شیطان بزرگ. به همین دلیل است که افکار ما و کلمات ما از ذهنیت ما سرچشمه میگیرد و ما را محکوم میکند. پولس در کتاب نامه که به رومیان نوشته بود در باب 7 آیه 15 میگوید من اختیار عمل خود را ندارم، زیرا هرچه میکوشم کار درستی را انجام دهم نمیتوانم، بلکه کاری را انجام میدهم که از آن متنفرم. من به خوبی میدانم که آنچه میکنم اشتباه است و وجدان من نیز نشان میدهد خوب بودن قانون را و تصدیق میکنم، اما کاری از دستم بر نمیآید، زیرا کننده این کار نیستم. این گناه در درون من است و مرتب مرا وادار میکند که این عمل را انجام دهم، زیرا او از من قوی تر است. پس گناه از سوی شخص خارجی به نام شیطان نیست. او در مورد گناه من در درون من حرف میزند. او شخص خارجی و بیرونی نیست که گناه ما را انجام میدهد. منبع گناه درون ماست. در واقع این شهوات ماست که ما را رهبری میکند به سوی انجام گناه. گاهی وقتا این کلمه برای توصیف سیستم های بزرگ مخالف به کار برده میشه. بنابراین در مکاشفه باب 2 میخوانیم که شیطان بر تاج و تخت پرگاموس نشسته، به طور واضح اشاره میکنند به تاج و تخت و قدرتی که رومیان داشتن در زمان قدیم در شهر پرگاموس. منظور من رو متوجه شدید که چطور مردم به طور سنتی شیطان رو میشناسند. چیزی به نام تاج و تخت پرگاموس وجود ندارد در حال حاضر و بزرگترین مشکلی که ما داریم، بزرگترین دشمن نما همان شیطان یا تمایلات خود ما به گناه هست. اجازه بدهید برایتان روشن کنم مسئله را که گناه از درون خود ما منشأ میگیره. پیشنهاد میکنم به انجیل متی باب 7 آیه 15 مراجعه بفرمایید.
هیچ چیز خارجی و بیرونی نجس نیست و ما را آلوده نمی کند، بلکه چیزهای درونی هستند که ما را به گناه آلوده می کند، مثل دروغ، بی‌عفتی، دزدی، آدمکشی، زنا، طمع مال دیگران، شرارت، فریب، تقلب، شهوت، حسادت، بدگویی، غیبگویی و خودپسندی. همه این چیزهای شیطانی و پلید از درون ما منشأ می‌گیرد، همانطور که در انجیل مرقس باب 7 آیه 15 تا 23 خواندیم. اجازه بدهید در این رابطه به جیمز باب 1 آیه 13 تا 15 مراجعه کنیم. هر انسانی وسوسه می شود وقتی که شهوت بر او غلبه می کند. در نتیجه شهوت منجر به گناه می شود و گناه رشد می کند و مرگ را بر مقام می آورد. من با مردمی که در جهت مبارزه و مواد مخدر کار می کنند زیاد کار کردم. اینجا در کشور لیتوانی اعتیاد به الکل یکی از مشکلات جدی است. بسیاری از معتادین برای این باور هستند که توسط یک نیروی خارجی کنترل شده و به دام افتاده اند که آن را شیطان می‌نامند. در واقع ما مشکلات را شناسایی کردیم. این فکر انسان است که باید تبدیل شود و ما باید مسئولیت 100% اعمال و گناهان ما را بر عهده بگیریم. کلید موفقیت بسیاری از مبارزاتی که من مشاهده کردم همین است. الهیات کتاب مقدس آموزش‌های پرقدرتی در عمل شامل می‌باشد که برای دگرگونی بنیادی ذهن و زندگی بشر در عمل در نظر گرفته شده است. به همین دلیل است که اهمیت دارد ما چه اعتقادی داریم، به دلیل اینکه آموزش‌های کتاب مقدس زندگی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل است که برداشت صحیح از این مسائل حائز اهمیت است. اعتقاداتی که شما دارید نشان دهنده همان زندگی است که شما دارید، دقیقا همان چیزی که هستی. یک فرد به شباهت چیزی است که با آن اعتقاد دارد. افرادی که طرز فکر اکثر مردم در رابطه با شیطان را رد کردن و آنها را باطل شمردن دارای واقعا آزادی بزرگی هستند. جاش، این برای تو چه معنی در عمل داشت؟ آیا در مورد شیطان همه چیز را به درستی متوجه شدی؟ بله، من فکر میکنم برای من مسئله یک انتخاب واقعیه. پس اونجا یه چیزی دیگه از من قدرتمندتر بود. منو متوجه این کرد که میتونستم انتخاب کنم. انتخابی حقیقی، انتخابی اختیاری. این چیزها مثل یک نردبون برای رسیدن به ستاره ها. آزادی واقعی. جان، شما نوشته ها و صحبت های زیادی داشتید در روز بخشش. آیا متوجه شدی شیطان اثر گذاشته روی فکر تو در مورد موضوع بخشش همه؟ به طور حد همینطوره. در واقع این یک تفاوت خیلی بزرگه. یک باره به خودمون اجازه میدیم و میگیم شیطان باعث شده من این کار رو بکنم. پس ما امتناع کردیم از قبول مسئولیت اشتباهات خودمون علیه دیگران. منظور من اینه برای بخشش مردم ما باید روبرو بشیم با کاری که اونا انجام دادن، نه فقط اونها رو ببخشیم به خاطر اینکه شیطان اون کار رو انجام بده. اگه ما بگیم خب شیطان باعث شد که اون کار رو در حق من انجام بده، اون خیلی سخت‌تره بخششش تا اینکه فکر کنیم اون کار رو اون خود شخص در حق ما انجام بده و ما اون رو ببخشیم. من فکر میکنم ما نیاز داریم اعتقادی رو که مسیحیان ارتدکس در رابطه با شیطان دارن رو ترک کنیم. دانالد و دیدگاهی از چین، نظر شما چیست؟ من در این مورد زیاد فکر کردم. به نظر میرسه ما به راحتی مردم رو اهریمن جلوه میدیم. ما گناهان و اشتباهات خودمون رو به اونها انتقال و اختصاص میدیم. ایران آمریکا رو شیطان بزرگ خطاب میکنه. این به این معنی است که ما میگیم مردم دم و شاخ دارن، ولی مردم فقط مردم هستن، نه بیشتر نه کمتر. باید با حقیقت با خطاهای خودمون برخورد کنیم. خطاهای ما به عنوان خطاهای یک انسان، از حقیقت‌ها دور شدیم. باید مقابله کنیم با افکاری که صحیح نیستن و مردم رو راهنمایی کنیم به اون چیزی که باید باشن. اگه برام فرضیه باشیم برخی از آنها همان عروسک هایی هستن که ما آنها را شیطان خطاب میکنیم. بسیار جالب جانت بنین افکار شما برای من. این آیه را از جیمز من خیلی دوست دارم. جیمز 4:7. در برابر شیطان مقاومت کنید و او از شما فرار خواهد کرد. قدرت مقاومت در برابر گناه در درون ماست و پیروزی بر گناه با مقاومت بر گناه آسان‌تر می‌شود.
نهایت چارلز، من فکر میکنم شیطان درونی کاملا بین ما رایج شده، به دلیل اینکه از دور روی کشمکش ها و نزاهای ما بین افکار و طبیعت درونی ما تمرکز میکنه. او دیدگاه ما رو بهتر و دیدگاه دیگران رو بدتر میکنه. در حقیقت میخوام بگم ما رو به یه انسان با دیدگاه بهتر تبدیل میکنه. او ما رو از گناهی که روی زمین انجام داده بودیم شرمنده میکنه. متشکرم. من کار خودم رو به دوستم جوریس انجام دادم. من از اون میخوام که یه کمی دیگه برامون از داستانهای معنوی بگیم.
Да, была такая ситуация, что раньше я верил дьяволу.
Далее, пиши один дарман вазиаты бади вуджуд даш. Кеман шейтан ро бо унвани ек шахс мишнахтам. Ман фикр микардам хар гах кар бад я гунахи анджам мидам аз суй ман нист, балки аз суй шейтана.
Ну, пришло сознание меня такое, и я понял, что нету такого дьявола.
اما با گذشت زمان متوجه شدم که هیچ شیطانی به این معنا وجود نداره.
Всё у нас внутри. Всё у нас внутри. Мы сами себя контролируем.
به این نتیجه رسیدم که گناه از درون ما میاد و باید خودمون رو کنترل کنیم.
Жизнь меня не была очень хорошая.
زمانی که من واقعا زندگی و وضعیت مناسبی نداشت.
Но когда я понял и сознал, что всё только в моих руках.
و در نهایت وقتی فهمیدم که همه چیز در درون دست‌های من است.
Моя жизнь изменилась на 180.
حس کردم که زندگی من بهتر شده و زندگی من 180 درجه تغییر کرده بود. من شغل و دوستان خوبی پیدا کردم.
دوستیا، فرندز. و конечно, такая жизнь, как такая, какая каждый человек мечтал об этом.
خودم رو پیدا کردم. چیزی که میتونه رویای هر کسی باشه.
Главное, прислушивайте себе и контролируйте только себя и не надейтесь, что виноват кто-то другой.
مهمترین درس برای من بود قبول کردن مسئولیت کامل کارهای خودم، نه سرزنش کردن هیچ موجودی شبیه شیطان.
жизнь очень красивая.
و زندگی من الان خیلی بهتر شده. بنابراین یکی از مشکلاتی که من در رابطه با شیطان متوجه شدم کوچک شمردن گناهانه. منظور من اینه که من آدم‌های زیادی رو پیدا کردم که معتاد به مواد مخدر بودن. کسانی که متقاعد شده بودن قادر به ترک الکل و مواد مخدر نیستن، زیرا فکر می‌کردن که تحت کنترل شیطان هستن. اما وقتی به آنها می‌گوییم که شیطان واقعی در وجود خود شماست و دشمن واقعی خودت هستی، آنها این حرف رو جذاب می‌دونن و قبول می‌کنن. و در پذیرفتن مسئولیت این بسیار مفید بوده. ما موارد زیادی رو داشتیم که واقعا زندگی مردم تغییر کرده بود بعد از اینکه متوجه شده بودن شیطان واقعی چیست. آیا شما فکر میکنید که آنها واقعا مسئولیت اشتباهاتشون رو به شیطان انتقال میدادن؟ بله، آنها به من میگفتن و فکر میکردن که اشتباهاتشون از طرف خودشان نیست و آنها اشتباهات رو از جانب شیطان میدانستن. اما به یک باره درک میکردن که هیچ شیطانی وجود نداره، شیطان من هستم و آنها با فهمیدن آن قضیه تغییر میکردن. با قرار دادن همه این تجربیات در قوانین کتاب مقدس، من به پیامدهای یکی از آیه های کتاب مقدس کمی بیشتر فکر میکنم. عبرانیان باب 2 آیه 14. از آنجایی که فرزندان خداوند از گوشت و خون هستند، بنابراین مسیح نیز به شکل انسان در آمد، به طوری که او با مرگ خود و مرگ تسلط پیدا کرد. همه کسانی که در این میان ترس از مرگ داشتن، همه زندگیشان در اسارت بودند. بنابراین مسیح به شکل ما شد، برای نابودی شیطان مرد. رومیان باب 8 آیه 3 میگوید خدا با فرستادن پسر خود به شباهت یک انسان گناهکار به شکلی که ما هستیم گناه انسان گناهکار را محکوم کرد. این نشان می‌دهد که شیطان و تمایل به گناه به طور طبیعی در درون ما به یک شکل هست. در این آیه عبرانیان باب 2 می‌گوید شیطان قدرت مرگ را دارد، اما رومیان باب 6 آیه 23 می‌گوید اغلب گناه قدرت مرگ را دارد، اما عبرانیان 2 می‌گوید آن پلید قدرت مرگ را دارد. بنابراین شیطان و گناه در موازات به یک معنا و مفهوم هستند. در آخر، گناه بزرگترین اتهام ماست. گناه شما بزرگترین اتهام شماست. گناه من بزرگترین اتهام من است. بزرگترین دشمن من و بزرگترین رقیب من است. در اول یوحنا باب 3 داریم به سوی پایان عهد جدید به ما میگوید گناه و شیطان در موازات هم هستند. به این منظور پسر خدا آمد که کار شیطان را نابود کند. اما نگاه دیگر میاندازیم به قسمت دیگر از کتاب مقدس، اول یوحنا باب 3 آیه 5. عیسی مسیح برای این آمد که گناهان ما را از ما دور کند. در اینجا فقط آمده او برای نابودی کار شیطان، بنابراین گناهان ما کاریست که شیطان انجام داده. و گناه از کجا آمده؟ در کتاب مقدس خوانده بودیم از درون ما، و ما باید مسئولیت کامل گناهان ما رو بر عهده بگیریم. و در واقع همه شما توسط تجربیاتتان این را می دانید، اگر کمی با خودتان صادق باشید. اگر ما در واقع بر این باور باشیم که عیسی مسیح با مرگ خود بر شیطان غلبه کرده، همانطوری که کتاب مقدس به ما می آموزد، اگر بررسی کنیم صلیب مسیح را خواهیم دید که قدرت گناه را داراست. قدرت شیطان در آخر یک بیگانه را بر روی صلیب به قصد رساند. و اگر ما توجه کنیم خواهیم دید که پیروزی نهایی بین همه ما که در او تعمید یافته این به اشتراک گذاشته شده است. ممکن است در این روند ترسی نداشته باشیم، حتی از نتیجه نهایی گناهانمان که همان مرگ است، به خاطر اینکه عیسی گناهان ما را نابود کرد و ما در او تعمید یافتیم. من از این فکر استفاده می‌کنم که ما در طرز نگاهمان به شیطان بسیار تنها بودیم. اما خیلی از متفکران و نویسنده‌های زیادی را پیدا کردم، کسانی که به یک نتیجه مشترک رسیدند در رابطه با شیطان. الان ما نیاز به پشتیبانی برای حقیقت یا عمل یا فکر قابل احترامی که از سوی مردمه که به این شکل فکر میکنن نداریم. من امیدوار بودم همانطوری که این موضوع برای من روشن شده بود، برای شما نیز روشن بشه، و امیدوارم همچنین بشه. ما فکر میکردیم که پشت به دنیا ایستادیم، در صورتی که پشت به تعالیم مسیح و کتاب مقدس ایستاده بودیم در یک سطح انسانی. اگر شما مایل باشید فهمیدن و درک این مسئله بسیار جذابه، در پیرامون این موضوع مطالعه کنید که خیلی از مردم به یک شکل نتیجه گیری میکنن. نگاهی میندازیم به یک نویسنده محبوب مسیحیت، پاول تورنیر. من تقریبا فکر میکنم تمام کتابهای درون قفسه و کتابخونه که در از نوشته های ایشون هستش خوندم. در تمامی این کتابها او با یک طرز فکر آمده است، مبارزه واقعی بین فکر انسان، همان مبارزه نهایی بین گناه و عدالت و بین روشنی و تاریکی است. پاول تورنیر نویسنده محبوب بود و این موضوع بزرگ در تمام کتاب‌های او به چشم می‌خورد. در بین کتاب‌هایی که او نوشته است، یک کتاب خاص وجود دارد که نام آن خشونت درون می‌باشد. این بسیار شبیه به یکی دیگر از نویسندگان جامعه شناس فرانسوی، کوتلیستر، کسی که به همان نتیجه مشترک رسید. در کتاب او به نام ذهن وحشی، مشکل واقعی ذهن انسان است، نه چیزی که از بیرون از جسم ما وجود داشته باشد، و یک مبارزه درونی است و ما باید مسئولیت کامل آن را بر عهده بگیریم. کتاب من با نام شیطان حقیقی و شما می توانید آن را در وبسایت www.realdevil.info به آن دسترسی داشته باشید. این کتاب برگرفته شده از چند صد منبع توسط متکلمان، روانشناسان و متخصصینی که همگی به این نتایج دست یافتن نوشته شده. ما در رد کردن ایده شیطان به عنوان یک شخص تنها نیستیم. کتاب دیگری به نام واقعیت شیطان و بسیاری از متفکران را به این نتیجه رسانده. اما اجازه بدهید دوباره یادآوری کنم، ما پشت به دنیا برخواسته ایم و رو به تعالیم کتاب مقدس هستیم، اما ما فقط به زبان انسانی میگوییم. خیلی راحت به مردم که به این شکل فکر میکنند. بنابراین جنبندی میکنیم، به طور کلی میخوام بگم که شیطان در فرضیات و ذهن اکثر مسیحیان بررسی نشده. وجود فرضیات بررسی نشده در قلب و زندگی ما، در جهانبینی ما به عنوان یک پرچم قرمز برای ما بررسی نشده باقی مانده. ما در عصری زندگی میکنیم که در آن هر الگوی مورد بررسی قرار گرفته، تمام سنت ها لغو شده. پس به خاطر خودتان نگاهی به این موضوع بندازید، زیرا خیلی مهم است که ما مسئولیت رفتارهایمان را بر عهده بگیریم و در واقع مبارزه درونی خودمان را درک کنیم و در نهایت ما برنده هستیم. به خاطر عیسی مسیح، به خاطر اینکه او طبیعت ما را داشت و در نهایت قدرت مرگ را در هم شکست، ترجیح بدهیم با این مسئله مواجه بشویم که به طور جدی گناهکار هستیم و این چیز خوشایندی نیست. در نهایت ما دوست نداریم مسئولیت گناهان را بر عهده بگیریم. سخت است، اما راه چاره فقط این است. این راه آزادی است. این حقیقت است که عیسی مسیح در طبیعت ما غلبه بر گناه را به اشتراک گذاشته و ما می توانیم در آن سهیم شویم و در تعمید او، و این است مژده انجیل او. بسیار ساده تر است جلوه دادن تعداد کمی از مردم گناهکار تا سرزنش مردم دیگر. سولژنیتسین شخصی بود که انعکاس و پلیدی را بیش از حدی که باید تجربه کند تجربه کرده بود. نقل قول از مجمع الجزایر کولاک که من مایلم برایتان به اشتراک بگذارم. بسیار ساده است، فقط اگر لازم بود برای جدا کردن مردم گناهکار از بقیه آنها را نابود کرد. فاصله بین خوبی و بدی درست مثل بریدن تکه‌ای از قلب انسان‌ها میمونه. چه کسی حاضر میشه تکه‌ای از قلب خودش رو ببره؟ بله، جالبه. شاید در حال حاضر پایان یافتن این مبحث فکر میکنید. یک استراحتی به خودتون بدهید، یک کافه‌ای بنوشید، یک چیزی از یخچال بیارید بیرون، یک غذایی درست کنید و بخورید، و اما این بحث رو در اینجا رها نکنید. ما اینجا به صورت جدی در مورد مسیحیت بحث میپردازیم، چیزی که ما رو به روشنفکری عرفانی میرسانه، برای غلبه بر وسوسه‌های درونی، برای داشتن ذهن مسیح. کتاب شیطان حقیقی رو به طور جدی مطالعه کنید و فایل آن رو میتونید از سایت www.realdevil.info دریافت کنید و میتونید به صورت رایگان این کتاب رو سفارش بدید و به خودتان استراحت ندهید تا زمانی که در عیسی مسیح تعمید نیافتید. بنابراین پیروزی او بر گناه و مرگ به شما نیز تعلق دارد، به طور حتم که همینطور است. شما سوالات زیادی و شک و تردید ناخوشایندی ممکن است داشته باشید و من متوجه این مسائل هستم. در این مورد دعا کنید و برای ما نیز ایمیل بفرستید. ایمیل ما هست info@carolings.net و اگر مایل به دانستن آن هستید، من دانکن هیستر هستم و این ایمیل شخصی من هست dh@hister.org. برکت خداوند بر شما باد. Oh.